شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. آقای معتمدی سلام بر شما.
آقای معتمدی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض.
سلام و شب و روز و ایام همه هموطنان عزیزم هر جای جهان که هستند به خیر و انشاءالله که سر بلند تر از هر زمان باشد.
جناب معتمدی، ممکنه محبت بکنید و در مورد شرایط و وضعیت امروز ایران برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید؟
به نام خداوند ایران آفرین، خداوندی که بر ملت ایران و همه جهانیان منت نهاد و سرزمین ایران رو پایتخت فرهنگ و تمدن بشری قرار داد. سرزمین کوروش و داریوش کبیر که بر سلاطین جبار پادشاهی یافتند و حکومت‌های آشور و بین‌النهرین رو سرنگون کردند. سلام بر خداوندی که در ایران ابو مسلم خراسانی رو برانگیخت تا بغداد را زیر چکمه وطن پرستان مسلمان خراسانی زیر و زبر بکنه و بنی امیه تازی رو به زیر بکشه. و سلام بر ایرانی که به دست خواجه نظام الملک زرهی از جنس مغلها بر تن ایرانیت کرد تا یک بار دیگه بغداد چکمه ضربات چکمه های سربازان ایرانی رو و مغلها رو تجربه بکنه و یک سلسله پادشاهی عرب دیگر به زیر کشیده بشه. و سلام بر آن روز که به پیش بسیاری از بزرگان یک بار دیگه بین النهرین و بغداد خروش و فریاد سربازان ایرانی رو خواهد شنید پیش از ظهور منجی بشریت و بشریت یک بار دیگه تکرار پیروزی و فتح الفتوح بزرگ ملت ایران رو در حدود 25 قرن پیش که منجر به آزادی سرزمین های بین النهرین تا آفریقای تا اروپای جنوبی میشه رو تجربه کرد. خدمت بزرگوارتون، چند تا حادثه تلخ و شیرین در کشور ما اتفاق افتاد. اتفاق اول فرار آقای شهرام جزایری عرب است.
جناب معتمدی، منظورتون اون گشایش یا فتح معنوی فرهنگی است؟
من ببینید به صراحت بهتون بگم، اساسا چیزی به نام عراق من قائل به وجودش نیستم. این بخشی از سرزمین ماست که جدا شده. اگر که قدرت های خارجی بناشون بر این استش که راجب تجزیه ایران حرف بزنن، ما راجب بازپسگیری وطنمون حرف میزنیم. من یک رأی دارم و یک رأی من اینه. متاسفانه من میشنوم این طرف اون طرف و میبینم تحرکاتی رو در داخل و خارج. الانم در عرض امشب هم میگم، حتی از درون دولت آقای احمدی نژاد علی‌رغم همه صحنه سازی هایی که در خصوص وطن دوستیشون و عرق ملیشون وجود داره، برای اضمحلال فرهنگ و کیان ملی ملت ما وجود داره. من آدم ناسیونالیست افراطی نیستم و اساسا به دلیل اینکه به عرفان کابالیست اعتقاد دارم که یک عرفان فرادینی است و به همه ادیان به نظر احترام نگاه میکنه و همه انسان ها رو آنچنان که هستن دوست می‌دارد و مورد احترام قرار می‌ده، مایل نیستم اینجوری حرف بزنم. ولی وقتی که می‌بینم که دارن وطن منو تجزیه می‌کنن، دارن سرزمین منو تاراج می‌کنن از داخل و خارج، و همه هم دارن یه کاری می‌کنن که هموطنان ما گیج بشن و حتی در اصل حقانیت خودشون برای داشتن سرزمینی که ده‌ها هزار ساله، بیش از 7000 ساله داده، عضوم هزاران ساله، نزدیک به 7000 سال ما تاریخ داریم، اینو دارن از ما میگیرن. اجازه بدید به عنوان یک واکنش منطقی ولی یه مقدار تند هم، یک کمی هم ما از این طرف چنگ و دندان به کسانی نشون بدیم که هنوز نمیتوانند خودشون رو جمع بکنن و متاسفانه دولت ایران میلیارد میلیارد به جنایتکارانی که وطن من رو و وطن شما رو زیر و رو کردن در سوسنگرد و خرمشهر و دستول و دهلران و ایرام و مهران و مریوان، اون جنایت ها رو کردن، داره پاداش میده به اسم عادی سازی روابط و حمایت از ملت عراق و عباطیلی از این قبیل. ببینید ایران تو کسی که کهنه سربازی مثل من که الانی که با شما حرف زدم از سه بیماری لاعلاج رنج میبرم نمیره، ولی من با شما موافقم و واقعیت این است که اون فتح مبین رو که ما داریم اتفاقا به عملیات سالگرد عملیات فتح المبین هم نزدیک میشیم، در پایان اسفند اتفاق افتاده سال 62 و آغاز 63، همون است که شما میفرمایید، همان است که لشکریان ایران به فرماندهی کوروش بزرگ فتح میکنند به آسیای میانه رو و داستانشون رو شما میتونید. خدمت بزرگوار هموطنان عزیزم، که اول فرار آقای شهرام جزایری عرب است. خب وقتی رئیس قوه قضایی ما بالاخره معلوم نیست عرب است یا عجم، شهرام جزایری هر کی که بود چون عرب بود حقش بود در بره. این یه جنگ پسر خاله ها بود که من این اواخر شنیده بودم که کم نمود و خط ADSL 2 مگابایت پر سکند هم براش توی زندان مثلا ایوین ببرن در تا در سویت اختصاصیشون بتوانند به راحتی و آسودگی یکی از فرزندان آقای راکفلر مثلا حبس بکشن. من همجا به صراحت عرض قیمت جان من تاوان شخص آقای شاهرودی به اتهام عدم کفایت در اداره قوه قضاییه باید برکنار بشه. هر گونه تعلقی در این کار به پای عدم توجه و سستی شخص رهبر گذاشته میشه. این دیگه جای مسامحه ندارد و من برام اصلا اهمیتی نداره که همونطوری که امشب نگذاشتن من با شما صحبت کنم، چندین بار تماس گرفتیم، فردا چه اتفاق میفته بگذارید اگر آخرین صدای منه باشد به این که شخص آیت الله خامنه ای مسئولیت استیضاح آقای شاهرودی رو دارد. شاهرودی انسان بسیار خوبی است، اما متاسفانه به درد قوه قضاییه که هیچ اداره کردن یک روستا نمیخوره به عنوان کد خدا، برای اینکه دعوای میان دو روستایی رو بر سر سهمیه آبشون داوری بکنه. نکته بعد دستگیری همسر آقای باطبی از خانم دکتر سمیه بینات، این لکه ننگ دیگری است بعد از ماجرای شکنجه همسر مانده سعید امامی. و بنده به عنوان یکی از بچه مسلمان های به قول آقایون حزب اللهی و کهنه سربازهای ایران اختار میکنم به دستگاه قضایی، آقایان لزگی رقصیدن اشکالی ندارد، ولی نه در کنار میدان مین. یک بار از این میدان جستید ملخک، دوباره بعیدی بتونید بجهید. زخم‌های کهنه آماده سرباز کردنه. اگه ظرف 48 ساعت همسر ایشون تکلیفش روشن نشه و آزاد نشه و احمد طاهر باطبی به زندان انتقال پیدا نکنه، بخش اول اطلاعات بنده در مورد مفاصل دستگاه قضایی که یکی در مورد خانه است که در اونجا زنانی رو که به دست خفاش شب می‌دزدیدن و دختران رو می‌بردن اونجا و برای التزاز سادیستی بعضی از این آقایون بعد از تجاوز به اونها میکشتن مفصلی افشا میکنم. اگر سکوت کردم تا به حال به دلیل این بوده که احساس میکردم این نظام شاید یک جایی میخواهد یک کارایی بکنه، اما فکر میکنه حالا مثلا اگه دست نگه داره چند وقت دیگه مثلا شاید سب مصلحت مملکت باشه. تهش من به هر حال به عنوان کسی که این مملکت رو مال خودم میدونم و مسئولینش رو دست نشانده خودم و نسل خودم میدونم، خیلی چیزا رو رعایت میکنم. برای من مهم نیست حالا کسی بگه این آدم خود این آقایونه که بگه نمیدونم داره با نقش بازی میکنه، اصلا اهمیت نداره، من حرف خودم رو میگم. نکته دیگرش این هستش که همسر آقای شاهرودی هاش در یک پرونده مفسده اقتصادی بازه. من مطالبی در این خصوص دارم و زد و بندی که میان شخص آقای شاهرودی و آقای الیاس محمودی بر سر کتب پنهانکاری پرونده است. آقای شاهرودی ظرف 48 ساعت هر پرونده آقای باطلی با تکلیفش روشن شه و الا اگر شده بنده به بعضی از چیزها اعتراف بکنم و به واسطه این اعتراف ها از توی دیوان بین المللی به اتهام جنایت جنگی رو اندر احضار بکنم در لاهه و اونجا تریبونی داشته باشم که با همه مردم دنیا حرف بزنم آبروتون رو میبرم. دست از این جنایت های سخیف کثیف بردارید. امروز خانم شکوه میرزادگی، همون خانمی که در پرونده خسرو گل سرخی همکاری کرد با ساواکیان، وضعیت رو برای اون جوانا به وجود بود، امروز پرچمدار دفاع از میراث فرهنگی ملت ما شده. این به دلیل چیه؟ این خانم هرچی که بوده اهمیتی نداره، حقش هم از عنوان یک ایرانی از وطن مشترک ما و از میراث مشترک ما دفاع کنه. اما آقای صفار خرندی، تو چه کردی؟ تو چه کردی که امروز اپوزیسیون تو باید یک کسی مثل ایشون باشه؟ چون در داخل دهان هر ایرانی وطن پرست رو خود کردید و به زندان انداختید. این صد سیرند رو اجازه بدید من یک مختصری از مشخصات فنیش بگم. یک سابقه کوتاهی هم از آشنایی خودم با مسئله صد و صد سازی بگم و اساسا بحث صدهای خاکی توضیح ده تا برگردیم به این مبحث حوادث امروز.
جناب اجازه فرمید، شما در دو مورد صحبت کردید جناب معتمدی که خب نظر بود، یکی در مورد فرار آقای شهرام جزائری و دیگری هم در مورد دستگیری همسر آقای احمد باطبی خانم دکتر سمیه. اما دو تا مطلب دیگر هم اشاره فرمودین که مشخصا اسم آوردین و من مجبورم از شما خواهش کنم که اونا رو باید و اتهامی به دو نفر وارد کردین و ازش گذشتین، من مجبورم از شما خواهش کنم که اون دوتا رو بازتر بکنید. یکی در مورد پرونده همسر آقای شاهرودی است که چون اتهامی به خانم وارد کردین باید لطف کنین توضیح بیشتر بدین. یکی هم در مورد خانم شکور میرزادگی و اتهامی که به ایشون زدین در مورد دست داشتن ایشون در جریان شهید گل سرخی. خواهش میکنم این دو رو توضیح بفرمایید.
بله. در خصوص مسئله آقای شاهرودی و خانمشون، من از منبعی که در جای خودش مفصلا اینها رو افشا خواهم کرد، پرونده تشکیل شده در همسر ایشون دست آقای الیاس محمودی که با وساطت این خانم در یک پرونده مفسده اقتصادی بسیار کلان مبلغ 1 میلیارد تومان جابجایی صورت گرفته و این پرونده متوقف شده. آقای الیاس محمودی موارد رو با آقای شاهرودی گزارش کردن و امر به سکوت گذاشته شده. من اینو از رادیو شما دارم میگم، از ایران هم زنگ میزنم، همین فردا صبح هم ممکنه بنده رو حتی بدون یک حکم هزار به دادگاه بخوام. پس انقدر دیوانه نیستم که دروغی به این بزرگی رو از چنین رسانه بگم. دیتیلش هم جاش الان نیست و هم این که این همون ماشه ایست که آقای شاهرودی به نیاز دارد به طرف او گرفته بشود که بداند اگر مردم ایران خیلی چیزها رو تحمل میکنن به جهت نجابت و صبر و حلمی است که ما داریم. من در نامه ای که با آقای بوش نوشتم و در سایت من هست به ایشون هم گفتم، به آقای شاهرودی هم میگم، ملت ما گاهی صدها سال سکوت کرده اما سکوت او خاکستری بوده که در زیرش جویباری آتش فشانی جریان داشته. صدها سال بنی امیه و بنی عباس بر ملت ما جفا کردن، ظلم کردن، حالا سوای خانواده پیامبر و اعراب و ملتهای دیگه که فرهنگاشون از بین بردن. اما اون روزی که خشم ملت ایران برانگیخته شد، ابو مسلم خراسانی با پرچم‌های سیاه از خراسان سر برآورد و بغداد رو خاکش رو به توبره کشید و زمان و بنی عباس و بنی امیه رو و بنی عباس رو همونها بر سر کار رو بردن. زمانی که از بنی عباس به اصطلاح طاقت ملت مصطفی طاق شد، ما می‌بینیم که یک بار دیگه از کشور ما باز هم از همون باید مغولهایی که فرمان هدایتشون دست اندیشمندان ایرانی است حمله میکنن و یک بار دیگه یک سلسله بزرگ عرب رو زیر میکشه. حالا بحث عرب و عجمش رو من خیلی تاکید نمیکنم. دشمنی رو که وطن ما رو ویرانه کرده بود، ویرانه کرد و آزار و ستمهای بسیار کرد، جنگهای داخلی بسیار به راه انداخت. در مورد خانم میرزادگی، شما به پرونده آقای اون داستان اوایل دهه 50 که مراجعه کنید، می‌بینید که در خاطرات آقای عباس سماکار که من در سال 1358 شخصا ایشون رو ملاقات کردم در اصفهان، در جریان یک سخنرانی که آمده بودن به دانشگاه اصفهان، خانم شکوه میرزادگی از کسانی است که چپگرا بودن اون موقع و در شیراز ظاهرا فعالیت داشتن. ریزش رو در کتاب من یک شورشی هستم میتونید مراجعه بکنن و دیتیلش رو ببینن. ایشون تصدیق میکنن و بر اساس اعترافات ایشون هسته های مختلفی رو ساواک در ذهن خودش طراحی میکنه. بعضا جوانان روشنفکری بودن که فقط صحبت بعضی از اقدامات خشن رو کرده بودن، مثل دزدیدن رضا پهلوی و امثال هم.
بله
بنده تشکیل شد.
خیلی ممنون چون اسم برده بودین از نیرون.
البته من همچنین چیزی رو بگم، من به خانم میرزادگی به واسطه این که با این شجاعت تر بیرق مبارزه برای دفاع از میراث وطن مشترک رو در دست گرفتن احترام میذارم.
بله بله.
اگر هم ایشون رو ببینم شاید عنوان خواهر بزرگتر خودم، شاید دست ایشون رو هم ببوسم، زمینی که شاید در گوششون هم بگم که حقش نیست انسان مبارزاتی رو که نمیتونه تا آخرش ادامه بده رو شروع بکنه و باعث دردسر برای دیگران بشه. من راجع به صد یه نکته به شما بگم.
بفرمایید. معتمدی در مورد صد یه مقداری بیشتر توضیح بدید.
بسیار. ببینید صد سیوند اساساً از چهار منظر بسیار پروژه قابل بحثی جنگ جنجال برانگیزی است که مورد سوء زن میتواند باشد. اولاً صدی که در اونجا ساخته شده یک صد خاکی با یک هسته روسی. برای احداث چنین صدهایی و مشخصا برای سد سیوند طبق اطلاعاتی که من از منابع فنی خود وزارت نیرو به دست آوردم، مقداری که کار انجام شده در اونجا نزدیک 3.5 میلیون متر مکعب عملیات خاکی انجام شده تا این سد ساخته بشه. ببینید 3.5 میلیون متر مکعب خاک وقتی شما در این محیط طبیعی رو جا به جا می کنید خودش یک ویرانی در محیط زیست به وجود میاره، یعنی حادثه کوچکی نیست که ما به سادگی از کنارمون بگذاریم. باک روسی که از جای دیگری منتقل میشه به اینجا، فقدانش در اون محیط مبدأ و به اصطلاح اصلی خودش قطعا عوارضی برای طبیعت ایجاد میکنه، چون میدونی که خاک روز وقتی که خیس میشه و اشباع از آب میشه یک وضعیت واترپروف داره، یعنی حالت سیلینگ ایجاد میکنه و مانع از عبور آب از خودش میشه. آره شما فکرش بکنید چند صد هزار متر مکعب پاک روسی رو شما وقتی از یک محلی بر میدارید جدا میکنید و به یک جای دیگر روید، فقدان اون در اون محل اصلی چه زیانی به اون محل به اصطلاح میتونه وارد به اون محل زیست میتونه وارد کنه.
بله.
نکته دیگر این استش که صد اساساً ارتفاعش از کف جایی که شروع کردن به خاک ریزی 57 متر تا بالا، از کف رودخانه 52 متره، یعنی فقط 5 متر پایین تر از کف رودخانه دیوار سد شروع میشه. طول سد خدمت بزرگوار شما به نحوی هستش که این سد رو اجازه میده که ما حدود 3.5 میلیون متر مکعبی رو که صرف خاکی رو که صرف ساختن اون کردیم یک دیواری ایجاد بکنه که فشار آب معادل 50 تا 60 متر رو تحمل کنه. پس معنیش اینه که در کف سد پشت تاج پشت خود سد جایی که بلندترین ارتفاع رو ما داریم به ازای هر 10 متر ارتفاع ما 1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع فشار بر کف رودخانه داریم. شما میتونید اینو آزمایش کنید توی حیات خونتون یا جایی که یک شیلنگ آب باشه و خاک. آب رو به یک مقدار معینی باز کنید و بگذارید روی کف اون باغچه یا زمین کشاورزی یا خاک کوچه‌ای که هست. یک جریانی داره و به آرامی میشونه و میبره. شما بدون اینکه میزان خروجی آب رو از شیر اصلی تغییر بدید، اگر دریچه رو که جلوی شیلنگ هست با انگشتتون مثلا شستتون نگه دارید، چه اتفاقی میفته؟ سرعت خروج آب بیشتر میشه و انرژی بسیار زیادی داره. حالا اگر این رو به طرف زمین بگیرید چه اتفاقی میفته؟ حالت شستشو داره که ما معمولا برای شستن کف حیاط، خودرو یا در دیوار از همین خصیص استفاده میکنیم. حالا ببینید دیدی آب رودخانه طبق برآورد این استش که 100 میلیون متر مکعب در سال رو اینها برآوردشون است که آب میاد وارد این دریاچه میشه و از این دریاچه خارج میشه میره. و با توجه به اینکه حجم کل مخزن برآوردشون حدود 260 میلیون متر مکعب یا 255 میلیون متر مکعب، یعنی هر 25 تا 26 سال یک بار آب این دریاچه به این بزرگی به طور کامل عوض خواهد شد. برآورد این استش که در پیک به اصطلاح آب ما اگر که بارش داشته باشیم 5600 متر مکعب در ثانیه ما سرریز آب داشته باشیم. سطح زیر کشت طبق برآورد این آقایون 10700 هکتاره. اینا اعداد و ارقامی است که در ایران به ما دادن. شما یادتون باشه در کشور ما چند چیز اساسا معنی نداره، کاملا لوکسن، کاملا یکی عشق مادرزن به دامادشه، یکی آمار دولتی، کاملا اینها فانتزی هستن و فقط به دردی میخوره در کار باشن.
شما باید رابطتون با مادرزنتون خیلی خوب باشه آقای میتونی
دانم؟
یعنی باید رابطتون با مادرزنتون خیلی خوب باشه.
بله همینطوره. بعد 15 خرداد قم جلوی چشم ماست این صد رو آبگیری کردن، اما هیچ مقدار آبی در پشت اون در اساس برآوردی که داشتن بالا نیامد. چرا؟ که حتی سرریز بکنه با ما میتونیم آبیاری داشته باشیم. ببینید وقتی که آب در کف رودخونه جریان داره، مثلا ارتفاع آب در کف رودخونه مثلا 10 متر، کف رودخونه فشار آب 1 آتموسفر. حالا اگه شما آمدین جلوی یک سد ساختید به ارتفاع 200 متر، همون مساله و همون کف رودخونه فشار 20 کیلوگرم بر سانتی متر مربع رو باید تحمل کنه. شما سد محمد رضا شاه پهلوی یا سد دز رو که من در فروردین 1354 تمام این قسمت های این رو رفتن دیدم، چون یکی از بستگان مرحوم پدرم که اون هم از ایل بختیاری است از مسئولین اون سد بود و به احترام مرحوم پدرم که دازه فوت شده و منم جوان 17-18 ساله بودم، منو تا حتی توی توربین بردن، یعنی در کف اونجا که 60 متر از کف سد دز پایین تره. شما سد دز دیوارش رو ببینید از سنگهای بسیار سخت خارا ساخته شده که این دیواره بتونی رو به اون دوختن. حالا اگر فرض کنید کف رودخانه دز، کف رودخانه سیبند که این سد سیبند در اون ساخته شده از مصالح نرم باشه یا از مصالح پوسیده باشه یا از مصالحی باشه از جنس آهک، چه اتفاقی میفته؟ این آبی که با فشار زیاد روی این قرار گرفته شروع میکنه به نفوذ کردن در لایه‌های مختلف. اولین اتفاقی که میفته رانش زمینه، بالا آمدن سطح آب‌های زیرزمینیه و مثلا باعث میشه که 30 کیلومتر جلوتر یه دفعه آب چاهام بیاد بالا. در 20 کیلومتری این محل، همین محلی که به اصطلاح سد سیون ساخته شده 14 کیلومتریش سعادت شهر هستش. این سد در شمال شهرستان مردشت فارس هم ساخته شده. حوزه اصلی آبگیری اون هم کوهستان‌های مرکزی کشور ماست و خود سد از قسمت بالا 600 متر طولشه. پس یه دره نسبتاً عریضی رو آمدن جلوش سد زدن. در بالاترین نقطه که باریکترین هم میشه چون فشار آب در پشت اون کمتره، عرض تاج 10 متره. شما بینید چه عملیات خاکی عظیمی انجام شده در اونجا. و در پایین ترین نقطه 310 متره. یعنی شما فرض کنید با یک چاقو اگر این سطح رو از ارض ببرید، یک زوزنقه ای دارید که در بالا 10 متر و در پایین 310 متر از لایشه. شما ببینید آبی که به این ترتیب پشت این جمع میشه، چون با وسیله ثقل این وزن این حجم عظیم خاک جلوی این آب گرفته شده، دیوار بتونی نیست، این آب نفوذ میکنه در داخل زمین. بعد همین که شما ببینید تمام این دریاچه که پشت سد تشکیل میشه که 50-60 متر عمقش نیست، یک جاهایی حتی به مثلا حدود شاید مثلا یه متر، شاید کمتر از یه متر هم برسه، کما که با سد دز رو شما اگر نگاه بکنید از تقریبا 70 کیلومتری جاده خرم‌آباد به سمت دسفول که میاد، یک جاهای جاده، پیچش جاده تو کوهستان، جایی که شما آغاز حوزه آبگیری سد دز رو میبینید، در اونجاها آب عمق شاید مثلا نیم متره، اما پشت سد دز بیش از 220 متره. حالا اگر ما این رو به حساب با توجه به عریض بودن دره حساب بکنیم، سطح تبخیر آب برای سد سیوند بیش از 200 کیلومتر مربع میشه. ما ببینید یک چنین سطح تبخیر وحشتناکی بدون تردید تغییر آب و هوایی شدید ایجاد می‌کنه. به خصوص که می‌دانید استان فارس آفتاب بسیار تونی داره و در مجموع جز مناطق معتدل ماست، خیلی سرد نیست، به خصوص این منطقه که این سد ساخته شده. خود ساختمان و تأسیسات تخت جمشید رو اگه در نظر بگیرید و پاسارگاد رو، میبینید که کف اون در بعضی از نقاط تا حدود 70 سانت سنگ خارا کار کردن معماران اولیه و روی این فونداسیون طبیعی آمدن کاخهای مختلف، سرسراها و دالانها و راهپله‌ها رو ساختن. چرا؟ چون اون موقع هم با اینکه حدود 2500 سال قبل بوده، معماران ایرانی از مسئله نشست زمین مطلع بودن، زمین شناسی می دانستن، چون که این همه سال گذشته و این همه زلزله اومده، این ستون ها سر جاشون موندن، اون مقداری هم که خراب شده نتیجه تخریب تعمدی عمدتن. خب تمام این علم و فهم و معرفت و دقتی که به کار رفته نشان دهنده این هستش که اونجا یک کاخ برای عیش و عشرت نبوده، پایتخت فرهنگی یک امپراتوری بزرگ بوده. حالا من اجازه بدید از اینجا به بعدش یک تخصص بسیار بالایی میخواد و منم یک بچه کارگری بیشتر نیستم، افتخار می کارگران و زحمتکشان صنعت نفت ایران مثلا مابقی رو به اساتید بزرگواری که هستن واگذار بکنن و عذر بخوام از اینکه در این حیطه وارد شدن، که اونها باید توضیح بدن چه تفاوتی است بین پاسارگاد و تخت جمشید و مثلا آکروپولیس در یونان. اصلا ما بحث ماهیتی داریم بر سر اینکه اینجا اصلا کاخ به اون معنا نبوده که آره یه پادشاه مفتخوری با مثلا 2300 و زن و زولش و بچه‌هاش گرفتار زب و زوق و پس انداختن و حاکمیت باشه، اینجا مرکز یک امپراتوری بزرگ جهانی بوده. مطلب بعد این استش که من یک طرحی رو چندین ماه قبل پیشنهاد کردم در جایی و این به گوش یکی از مسئولین مجلس رسیده و آقای امیررضا خادم ظاهرا از این مسئله مطلع شدن ولی یک دست گلی آب دادن. من پیشنهاد کردم حالا این سطر که ساختید کف رودخانه رو به آرامی در تمام وجود کف رودخانه رو جستجو کنید که مطمئن بشید کف رودخانه میراث فرهنگی و ابری باستانی نیست. وقتی اطمینان پیدا کردین چنینه، بذارید سد رو آبگیری بکنن ولی به حد اکثر به ارتفاع 5 متر. به ارتفاع 5 متر حد اکثر تا فاصله 1800 تا 2000 متر از سد که ما فاصله بگیریم دریاچه تموم میشه. یک دریاچه طبیعی میشه که آنچنان تغییری در ساختار آب و هوای منطقه ایجاد نمیکنه، بلکه حتی باعث تلطیف هوا میشه. با توجه به که میدونید در طول این چند هزار سال گذشته و خصوصا 300-400 سال گذشته به شدت زمین داره گرم میشه. و بیایید در نزدیکی اونجا در یک محلی که امنه و بازم مطمئن هستی که میراث فرهنگی نیست اونجا، بیاید یک مجتمع بسازید در نزدیکی این سطح، مثلا یک هتل 5 ستاره با مجتمع تفریحی. چون شما میدونید اگر یک کسی بخواهد به طور واقعی تخت جمشید رو بگرده و از همه اسرار رو مطلع بشه و براش توضیح داده بشه و کل این منطقه رو بخواد ببینه، یکی دو روز کافی نیست، یک هفته حداقل وقت نیست. خب توریست خارجی بیاد یک هفته درست در کنار این محیط توی اون فضای خلوت و ساکت، اون آسمان درخشان و صاف استان فارس، توی اون فرهنگ، توی هتل 5 ستاره، شاید هم 100 دلار 200 دلار هم ازش بگیرید، این 100 هم خراب نمیشه، قشنگ هم هست. توی دریاش هم میشه کارهای تفریحی کرد، زیانی هم نمیرسونه، چون 5 متر که بیاد بالا یعنی نیم کیلو گرم بر سانتی متر مربع شما فشار به کف رودخونه اضافه میکنه، این مخرب نیست. سطح دریاچه هم انقدر نیست که تبخیرش آزار رسان باشه. اگرم خدایی نکرده به قول شما زد و یه روزی هم یک سیلاب وحشتناکی آمد که میتوانست همینجا رو داغون کنه، این سطح خب موجوده دیگه، این سطح وجود داره، خب جلو اونو میگیره. اینجوری نه زحمتی کشیده شده و بی جا بوده حالا به هر حال و پول مردم از بین میره و نه میراث فرهنگی رو تخریب میکنی. آقایی مثل همه چیزهایی که مدیریت فرصت طلب و فاسد به سرقت میبره، اما چون این کاره نیست متوجه نمیشه که داستان چیه. مثل همون طبیب ناشی که میگفت مریض خر خورده، من شنیدم که در مجلس گفتن که 100 رو تا ارتفاع 1800 متر آبگیری کنید، 1000 اصل 157 متر از کف تا بالا تا ارتفاع 1800 متر آبگیری کنید، شما به این سایت ها مراجعه کنید. خب ببینید این نشان میده که متاسفانه یه جاهایی هم که آدم ها خباستی ندارن و منظور بدی ندارن، به دلیل بی‌اطلاعی و دون مسائل فنی واقعا چه مشکلات و چه فاجعه هایی میتونن ایجاد کنن. نکته بعد که سوء زن ایجاد میکنه این استش که اساسا در کشور ما شما همین امشب شنوندگان عزیز ما امتحان کنن چند تا سطل آب وردارن برن به در مسجدشون بپاشن، صبح به اتهام محاربه با خدا و رسول خدا، تلاش برای تخریب آسمان هفتم، پترول منتها و چیزهای از این قبیل، این سرکارش با دادسرای انقلاب میفته. آب پاشیده به در مسجد، حالا تو بیا بگو اینجا مثلا کسی بود من میخوادم شستش به تو چه مربوطه؟ اینجا بانی داره، متولی داره. به خصوص در شهرهای مثل تهران، اصفهان، شما میبینید که در محلاتی که قیمت زمین خیلی خوب رشد میکنه و محلات تازه سازه، یک عده میان و تکیه و حسینیه و هیئت درست میکنن. منم حسینیه فعالش من بچه آبادانم به هموطنهای همشهرهای خودم گل میزنم، آبادانیهای مقیم مثلا تهران یک جایی رو میگیرن و به زورم میسازن و برقم میگیرن و آبم میگیرن و گاز میگیرن و در سال هم در 20 اونجا مراسم برگزار می‌کنن که تنها خصوص این مراسم انزجار مردم از دین و پایین آمدن قیمت ملک و ساختمان و آپارتمان تا محدوده 400-500 متری اطراف اوناست، چون مردم دیگه زندگی ندارن. بعد از چند سال تغییر کاربری می‌گیرن برای این و مثلا در اونجا یک مجتمع شما اگر رفتی به در یکی از این که حتی چپ نگاه کردی، آقای صفار حرندی درست با اون وجاهتی که حمزه فیلم محمد رسول رو داشت، با یک شمشیر و از پیتیکو میاد توی محل شما، گردنتو با شمشیر میزن. اما در مورد تخت جمشید و مسائل مشابه، چون این مربوط به آیین شیطان آتش پرستی به قول آقایون، مسئله بسیار جای اغماز و مسامحه داره و این بلاهایی که میبینید سر میراث فرهنگی ما میاره. شما میبینید در زمان محمد رضا شاه ولیان رئیس آستان خودسرزاری بود، دفعه ولیان تحصیل کرده آمریکا و احتمال سوادشان و دکتراشان در زمینه مسائل نظامی استراتژیک بود. آقای تکوین همایون به من گفتن، یعنی در یه جای سخنرانی میتونه من جز شنوندگان بودم، گفت این بنده خدا آمد بازارهای دور آستان خودسرزاری حرم امام رضا رو یه تغییراتی بده. ما پدرش داره بودیم، ولی تو حق نداری به بافت قدیمی شهر مشهد دست بزنی و این غلاف کرد. اما من به چشم خودم دیدم آقای عبدالله یا آقای یوسف زاده، توجه بردم داریم؟
بله.
به چشم خودم دیدم قبر شیخ تبرسی که از وعاظ و علمای بزرگ شیعه است، قبر ایشون با زمین های مقدار اطرافش در خط مثلا حدود 60-70 متر مکعب گلفتی با جر ثقیل در آورده بودن و این خدا بیاموز رو گور به گورش کرده بودن و چون نمیدونستن بالاخره در طرح توسعه حرم حضرت امام رضا بالاخره اینو کجا میخوان دوباره قرارش بدن، این قبر و خاک و زمین های اطرافش و اون قالب های بتونی که براش درست کردن یه گوشه گذاشته بودن که من متاسفانه دوربین نبود عکس بگیرم. مدت ها اونجا بود تا بالاخره سلطان خراسان آقای واعظ طبرسی تصمیم گرفتن که ایشون قبرشون کجا قرار بگیره. یعنی ببینید اینا حتی به علمای اسلام و شیعه هم که ادعای ارادت به اونها میکنن عنایتی نشون ندادن.
بله.
و البته ساخت و سازهایی که شده من نمیگم نباید میشده، ولی خب اینو باید کارشناسان ابی باستانی و میراث فرهنگی ما بگن که چه مقدار صدمه زده شده. آیا راههای دیگری هم وجود داشته؟ میشده شهر رو توسعه داد، روسازی کرد بدون اینکه ما اون ساخت و ساز اون استرا میراث فرهنگی رو از بین ببریم نه؟ ولی اون چه که هست مورد اعتراض این آقایون هم
هست. بله.
کسانی که تا این اندازه در تخریب فرهنگ ما، در تخریب میراث ما جدیت به خرج میدن نباید بهشون خوش می بود. امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید از کسی که به اون بدگمانی انتظار خیر نداشته باشه. آقای شاهرودی اینه که این حرف من نیست، دولاد بزنم حرف جد توه، من به شما بدگمان، از انتظار خیر مزاد نباید داشته باشم. تو باید بیای ثابت بکنی که آدم خیری هستی. وقتی که آقای شهرام جزایری فرار میکنه چند روز قبلش، اون یک هفته قبلش تو دادگاه به اون حالت زشت و متبخترانه صحبت میکنی که آقا من دزدی نکردم، کشور ایران کشوری که توش خوب میشه پول در آورد، بعد هم میگه من سر بعدش میگودن چقدر دارایی داریم که سر 60 میلیارد تومان، اون 60 میلیارد تومان قابل شما رو نداره. ببینید این نشون میده که اون چیزی که شما بهش قبلا آب بستین مقبره کوروش نیست. همین این 1,648,172 کیلومتر مربعی است که اسمش ایرانه. اون زمانی که آقای فرمانا را فیلم خانه روی آب رو ساخت همین خواست به شما بگه شما به همه جای این مملکت آب بستیم. نکته آخرین هستش، ما الان در شرایطی هستیم که اروپا و امریکا شمشیرهاشون رو تیز میکنن تا یه قضی جدیتر به دولت جمهوری اسلامی ایران خالی بکنن که تبعیت بیشتری باید از غرب داشته باشه. خب آقای صفار حرمی، بنده کافر ملحد زندیق هرچی که تو میگی من هستم، باشه تو که نیستی. این صد کلن چقدر ارزش اقتصادی برای مملکت داره که توی این وضعیت آمدین بلوا رو درست کردی آقای وزیر نیرو، که اذهان همه ایرانی ها رو منحرف میکنی به طرف یه سمت خاکی، در حالی که دشمن داره به یکی از دوستان گفتش شرایط رو چجور میبینی؟ گفتن فکر کنم آخرین گره پوتینشون هم دارن میبندن امریکایی ها. منطقه خب ما الحمدلله چون خیلی ایمان داریم به خدا تا زمان باز شدن چتر چتربازان آمریکا در آسمان تهران به خدا توکل میکنیم. حالا برم یه جوری میشه دیگه. ببینید توی این وضعیت من نمیتونم خوشبین باشم آقای یوسف زاده، آقای عبدالدهی. ما توی ایران شما قطعا اطلاع داریم با مجموعه هولناکی از ناب سامانی های سر و کار داریم که خیلی راحت میشده اینا رو حل کرد، میشه حل کرد. آقای احمد نژاد برادر عزیز من بزرگوار، قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی رو نمیتونی توی تهران ساب انتظار داری ما باور کنیم مرزهای این مملکت رو میتونی حفظ کنی؟ خب ببین تو در این برای رو رفقای خود تو دارن در میارن، مسعود رجعی و نمیدونم آقای رضا پهلوی و امروزه که دستشون به بازار گوجه فرنگی و سیب زمینی و پیاز نمیرسه. این بازاریاییه که هزینه های انتخاباتی و خیلی چیزای دیگه شما و همسر شما رو میدن این کارا رو میکنن، چون نمیتونی سیب زمینی پیاز و قیمتشو نگه داری. الان مصیبت تو حمله آمریکا نیست که ذکر دیدی مثلش یه شبیه مردم رو تعمیر بکنی، زخم مردم رو با نمک فقر و خالی بودن سفره‌هاشون در شب عید آزار دهنده نکنی. ما یک چنین مخاطراتی سر و کار داریم و شما متاسفانه مسئولین کشور ما آقای شاهرودی، آقای حداد عادل، آقای احمدی نژاد، شما دارید این مخمسه ها رو برای مردم پیچیده تر میکنید. انسان یک ظرفیتی داره، مردم اگر خسته شدن میشن مردم عراق، میشینن تو خونه‌هاشون دنگ تماشا میکنن، نمیجنگن. اتفاقا ای کاش به نفع دشمن بجنگن، چون بالاخره یه جوری میشه دیگه، دشمن یه جوری نمکگیر میشه. مردم ما نه به نفع اونها خواهند جنگید نه به نفع شما، چون میگن جنگ شما با اونا سره، که ما میدانیم این جنگ ابرقدرت ها با ملت ماست، چون تهش شماهای دو تا سه تا چهار تا پنج تا تون اعدام میکنن، بقیه‌تون به خیر و خوشی و سلامتی با پولایی که به سرقت بردین از این مملکت میرین خارج زندگیتون رو میکنین، کما که رژیم صدام هم همینجوری کرده.